صدای آمریکا.
شب شما بخیر دوستان عزیز، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در ادامه اعتراضات در شهر بصره عراق، میدان هوایی شهر نواخت شنبه مورد حمله راکتی قرار گرفت و همچنان کنسولگری ایران در شهر در اعتراض به نفوذی کشور بر عراق هم با آتش کشیده شده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما نخست به خبرهای افغانستان، جهان و گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور ایران میگوید که ایالات متحده به طور مداوم برای آغاز مذاکرات به ایران پیام میفرستد. حسن روحانی روز شنبه گفت از یک جانب تلاش میکنند بر مردم ایران فشار وارد آورند، از جانب دیگر به ما از راه های مختلف پیام میفرستند که بایست بیاییم و یک جا مذاکره کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این گفته است که حاضر می باشد با رهبران ایران مذاکره کند. آقای روحانی افزود که کشورش خواهان حل معضل است، اما تاکید ورزید که آیا ایران بایست پیام مذاکرات ایالات متحده را مد نظر بگیرد یا اقدامات به گفته وی خشم‌آلود واشنگتن را علیه ایران. کشیدگی میان ایران و ایالات متحده پس از آن بیشتر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تحذیرات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. وزیر خارجه ایالات متحده کمک‌های ایران را به دهشت افغانان موجب به خطر افتادن زندگی و معیشت فلسطینیان عنوان می‌کند. مایک پامپیو جمعه شب در پیام در توییتر خود نوشته است که آیت الله خامنه‌ای می‌گوید که او به فلسطینی‌ها اهمیت می‌دهد. آقای پامپیو در این پیام تاکید ورزیده که از سال 1994 میلادی به این سو ایالات متحده 6 میلیارد و 300 میلیون دلار را برای حمایت از مردم فلسطین کمک کرده است، حالان که رژیم به گفته وی با اخلاق فاسد ایران صدها میلیون دلار به دهشت افغانان کمک کرده که زندگی و معیشت فلسطینیان را به خطر انداخته است. آقای پامپیو در صفحه توییتر خود نگاشته است که اگر رژیم آیت الله ها شبکه‌های اجتماعی را ممنوع نکرده بودند، مردم ایران به حقیقت پی می‌بردند که چه کسی واقعا به فلسطینی ها اهمیت می‌دهد و آگاه می‌شدند چرا رژیم پول مردم گرفتار ایران را برای دهشت افغانان به هدر می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که به نهادهای امنیتی دستور داده که کابل را به 4 زون امنیتی به شمول غرب کابل تقسیم کند. آقای غنی این اظهارات را پس از دیدار با نمایندگان منطقه غرب کابل بیان کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی آمده است که در حال حاضر مرکز هماهنگی امنیتی در غرب کابل فعال است و در آینده به مرکز اساسی امنیتی مبدل خواهد شد. این دیدار پس از رویداد دهشت افغانی شام چهارشنبه 14 سنبله در غرب کابل که منجر به کشته شدن 26 تن و مجروح شدن 91 تن دیگر گردید صورت می گیرد. مسئولیت آن حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. در جریان 9 ماه اخیر بیش از 250 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشتند. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات می گوید که بیشتر این مهاجرین به صورت جبری از ایران اخراج شدند که زنان و کودکان نیز در میان آنان شاملند. این ریاست می گوید که این مهاجرین تنها از بندر اسلام قلعه هرات وارد خاک افغانستان شدند. احمد جاوید نادم رئیس این اداره در هرات گفته است بیشترین این آمار مربوط به مهاجرین اخراجی می شود که به خاطر دریافت کار به کشور ایران مهاجرت کردند. وزیر خارجه چین می گوید که پاکستان نقش کلیدی برای از بین بردن دهشت افغانی انجام داده و جهان به شمول ایالات متحده بایست پاکستان را در تلاش‌هایش برای مبارزه علیه دهشت افغانی حمایت کند. وانگ یه روز شنبه با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در اسلام آباد ملاقات کرد که هدف آن بحث روی منافع دو جانبه به شمول دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان عنوان شده است. وزیر خارجه پاکستان گفت که موضوع امنیت منطقه‌ای، روند صلح در افغانستان و تقویت همکاری‌های استراتژیک از مسائل مورد بحث میان آنان بوده است. انتظار می‌رود وانگ یی در این سفر 3 روزه با صدر اعظم، رئیس جمهور لوی دریستیز و سایر مقامات پاکستانی دیدار کند. مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای حل بحران یمن ناکامی آغاز مذاکرات صلح را در آن کشور کم اهمیت جلوه داده میگوید که در چند روز آینده به یمن خواهد رفت و تلاش میکند روی یک تاریخ جدید مذاکرات به توافق برسند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
یک هیئت حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد، جهت مذاکراتی که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به ژنو رسید. اما نمایندگان حوثی‌های یمن حاضر به شرکت در مذاکرات نگردیده، استدلال می‌کنند که ضمانت از برگشت مسئول آنان وجود نداشت. مارتین گریفتس، نماینده ملل متحد در امور یمن، گفت که تلاش برای حضور حوثی‌ها صورت گرفت، هرچند آنان می‌خواستند بیایند اما نتوانستیم حضور آنان را تحقق بخشیم. آقای گریفتس تاکید کرد که انتقاد یکی یا چند نفر نمی‌تواند مشکل یمن را حل کند. جنگ یمن تا کنون هزاران کشته و میلیون ها تن را در آن کشور فقیر مجبور به ترک منازلشان کرده است.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. یک محکمه مصر روز شنبه 75 نفر به شمول رهبران ارشد اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. حکم محکمه علیه این افراد به خاطر اشتراک آنان در مظاهرات سال 2013 صادر شده است که در رویارویی با نیروهای امنیتی کم از کم 600 نفر کشته شده بودند. اسامه، یکی از پسران محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر، نیز در میان افرادی است که به 10 سال زندان محکوم شده است. این محکمه حدود 374 نفر را به 15 سال زندان و 215 نفر را به 5 سال زندان محکوم کرد که در آن یک فوتوژورنالیست نیز شامل می باشد. این خبرنگار در سال 2013 بازداشت شد و به خاطر سپری کردن دوره نظارت احتمال دارد تا چند روز دیگر آزاد شود. طیاره‌های حکومت سوریه و روسیه بر ولایت ادلب حملات هوایی را انجام داده و فشار نظامی را بر آن ولایت پرنفوذ تشدید بخشیدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
حملات شدید هوایی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که با وجود خواست ترکیه برای احیای آتش‌بس، ایران و روسیه از عملیات نظامی پشتیبانی کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز شنبه گفت که بیش از 30 حمله هوایی بر تعدادی از شهرک‌ها و قریه‌های ولایت ادلب و جوار ولایت هما صورت گرفته است. ناظران گفتند که مکاتب در منطقه خانشیخون که تحت حملات هوایی قرار داشت مسدود بود. این در حال است که در نتیجه درگیری میان نیروهای حکومتی و افراد امنیتی کرد در منطقه سرحدی شرق سوریه با ترکیه، به گفته ناظران، ده نیروی امنیتی و یک جنگجوی کرد کشته شده است.
و خبر آخرم این که در ادامه اعتراضات در بصره عراق، میدان هوایی بصره ناوقت شنبه مورد حمله راکتی قرار گرفت. یک مقام میدان هوایی بصره گفته است که پرتاب راکت ها موجب اختلال فعالیت میدان هوایی نشده و پروازها طبق معمول صورت گرفته است. تا کنون گزارشی از تلفات و خسارات مالی ناشی از این راکت پراگنی ها به دست رسانه ها نرسیده است. این در حالی است که در نتیجه مظاهرات و نارامی های شهر بصره که از چندین روز به این سو ادامه دارد، تا حال 13 نفر کشته و 48 تن دیگر به شمول 26 تن که هدف گلوله قرار گرفتند زخمی شدند. نحوه حکومتداری، فساد اداری، بیکاری و کمبود انرژی و آب از جمله دلایل عمده مظاهرات شهر بصره خوانده شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم گزارش‌های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که آمار خودکشی در میان جوانان و به خصوص زنان جوان افزایش یافته. این وزارت برای جلوگیری از خودکشی استراتژی ملی وقایع از خودکشی را تهیه کرده. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که سمسم وسیره تهیه کرده.
به دلیل افزایش خودکشی در افغانستان، دولت این کشور در سال جاری میلادی استراتژی ملی وقایه از خودکشی را تصویب کرده است. وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف، امور زنان، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، شهرسازی و مسکن و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت افغانستان را در تطبیق این استراتژی کمک می‌کند. به گفته مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان، برنامه تطبیق این راهبرد برای 5 سال در آینده نزدیک تهیه خواهد گردید. ارقام این وزارت نشان می‌دهد که آمار خودکشی در میان زنان به دلیل خشونت‌های جنسیتی افزایش یافته است. دکتر بشیر سروری، مسئول بخش صحت روانی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت به دلیل اینکه خانواده‌ها خودکشی را عمل ناپسند می‌دانند، از ثبت آن خودداری می‌کنند و در بسیاری موارد واقعات خودکشی تحت عناوین دیگر به ثبت می‌رسد. به گفته دکتر سروری، ارقام خودکشی در افغانستان سالانه به بیش از 1000 میرسد و بیشتر جوانان اقدام به خودکشی میکنند.
وقتی ما به صفاخانه راجع شویم یا بریم ببینیم، هر شب به تعداد ده ها واقعه را میبینیم که یا به نام تسمم، یا به نام تصادف، یا به نام خوردن ادویه مرگ‌موش یا دوای طبی، تعداد زیاد آدم ها رو میبینیم که کوشش میکرده به زندگی خود خاتمه بده. تحت همین آما در شفاخانه راجد در میزه که تحت نام خودکشی نمیشن و این در شفاخانه معمول است و در ولایت معمول است و این میزان بلند است، یعنی نشان میده که افراد دست به خودکشی میزنن و ثبت میشن به نام دیگه. واقعا
وزارت صحت افغانستان گفته است که این کشور در شمار آن کشورهای قرار دارد که میزان خودکشی در آن بلند بوده و این وزارت از سال 2007 تا اکنون 750 مشاور روانی را در مراکز صحی برای ارائه مشوره های روانی گماشته است. در سال 2013 میلادی 1205 واقعه خودکشی در وزارت صحت افغانستان ثبت شده که از این میان 605 تن زن و 600 تن مرد بوده اند. بر اساس سروی موسسه میدیکا در سه ولایت کابل، هرات و میدان وردگ در سال 2006 میلادی 2300 تن خودسوزی کرده اند که 90% آنان دختران بین 14 تا 19 سال بوده اند و به دلیل خشونت های خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده اند. موسسه میدیکا برای زنان متضرر از خشونت خدمات روانی، اجتماعی و حقوقی را ارائه می کند. دکتر ناجیه طارق، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان و مسئول در موسسه میدیکا، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خودکشی در میان زنان جوان در روستاها بیشتر است.
بیشتر خودکشی ها در اطراف هست به خاطر اینکه ازدواجای اجباری هست، بدل هست و تویانه های بسیار گزاف هست، مشکلات قومی هست و بیشتر در بین جوان ها این خودکشی ها دیده میشه و در مرکز هم موضوع بیکاری هست و بیشتر در بین کسانی که سواد ندارن و یا بسیار کم سواد هستن ای زیادتر دیده میشه.
خانم طارق گفت که برای کاهش ارقام اقدام به خودکشی در میان زنان جوان باید قوانین حمایت از زنان تطبیق شود، عاملان خشونت علیه زنان مجازات شوند و مشاوره های روانی برای زنان متضرر در نظر گرفته شود. هرچند در سراسر جهان آمار خودکشی در میان مردان بیشتر است، اما در افغانستان برعکس بیشتر زنان اقدام به خودکشی می کنند. ولی در افغانستان قوانین از افرادی که اقدام به خودکشی می کنند حمایت نمی کند. 10 سپتامبر برابر با 19 سنبله روز جهانی پیشگیری از خودکشی است. بر اساس ارقام موجود در هر دقیقه 2 تا 3 نفر در سراسر جهان خودکشی می کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان گفته که مبارزه با تروریسم اثرگذاری استراتژی ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا و چگونگی گفتگوهای صلح با پاکستان از موضوعات مهم دیدار و گفتگوی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با مقامهای حکومت وحدت ملی بودند. اما ریاست اجرایی کشور انتظار دارد تا تلاش های ایالات متحده در کار مبارزه با حراس افغانی و گفتگوهای صلح نتیجه بخش باشد. جلال میرزاد گزارش میده.
نظامیان بلندپایه ایالات متحده امریکا هنگامی به افغانستان سفر میکنند که این کشور با تهدیدهای بی پیشینه حراس افغانان روبروست. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در دیدارش با مقام های افغانستان بر مبارزه جدی کشورش در برابر حراس افغانان در افغانستان تاکید کرده است.
جنرال ماتیس به صراحت اعلان کرد که با تمام توان از دولت ملت افغانستان حمایت میکنه و ویژه در عرصه مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن و از طرف دیگر در این اواخر شاهد استیم که ایالات متحده آمریکا تلاش های بی پیشینه را به خرج میده که زمینه گفتگوی مستقیم را میان حکومت افغانستان و مخالفین حکومت فراهم کنه.
این مقام بلندپایه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را رئیس ستاد ارتش و نظامیان دیگر این کشور همراهی میکردند. برخی از کارشناسان این گونه سفرها را هدفمند می دانند.
مسئله اصلی سری جنگ است. مقاماتی که در این جمعیت طبعا سربازانش در جنگ هست، گرچه در خط اول وجود نداره، در دفاع وجود داره، ولی دیدن از او اتمیه است و میان سربازای خودم میبینن. اما در پالوی ازی اهداف خودم داره، منافع خودم داره، او را هم پیش میبرم.
آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و چگونگی برگزاری انتخابات شفاف از موضوعات دیگری بودند که این نظامی امریکا با رهبران دولت وحدت ملی افغانستان درباره آن گفتگو کردند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کابل.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا از مزار شریف، یک سرباز نیروی اردوی 209 شاهین به جرم فرار از وظیفه و خیانت به اعدام محکوم شده. محکمه نظامی کل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ در جریان یک محاکمه علنی اعلام کرد که یک سرباز به جرم فرار از وظیفه و واگذاری یک پوسته با تجهیزاتش در ولایت سرپل به طالبان به اعدام محکوم شده. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن میشنویم.
شمس الرحمن ابراهیم خیل، سارنوال نظامی در قول اردوی 209 شاهین در محکمه علنی محمد ابرار، میگوید که وی بیشتر از 2 سال به اردوی ملی خدمت کرده و بر اساس اسناد او در تبانی یک سرباز دستوری گروه طالبان در پی فرار از وظیفه و واگذاری یک پوسته به طالبان مجرم شناخته شده است.
در اوراق تحقیق پیدا شده قضیه طوری است که در لیل 12 و 13 مارس 1395 حوالی ساعت 2 شب در اثر یک عمل سازمان یافته توسط بریدمل احمد شاکر، مشهور به شاکر وردک، که سرباز محمد ابرار ولد خیرالله با او همدست بوده است، پوسته گورکا به ولایت سرپل با کمیت 9 تن از سربازان و بریدملان کوله چهارم کندک 3 لوای 2 قول اردوی 209 شاهین با تمام تجهیزات و مهماتشان به دشمن تسلیم داده می شود.
بر بنیاد اظهارات گواهان این رویداد، ابرار سرباز اردوی ملی در ولایت سرپل در تبانی با طالبان زمینه سقوط یک پوسته اردوی ملی موسوم به گرکاب را در ولسوالی سازمقاله ولایت سرپل نیز فراهم ساخته است. غیرت الله، یکی از گواهان رویداد، گفت:
بعد اینکه ما را سومونه بسته کردن، بودم در یک چپوری موجودی که من کلش هست، ما را انتقال هم پایندر رو بیاریم، هم مالای ما شوار ببینم الهایتان دارم. پایاندر که بود از او بطرتر کرد. بغیر ابرار کس دیگه خبر نبود از جنان سیکن را این سر می فروشد.
محمد ابرار، سرباز اردوی ملی، فرار از وظیفه را می پذیرد اما سقوط پوسته به طالبان را رد می کند.
ما دوسیه جوشانه این همی کار کردم. یه وقت پیش این همی فکر نبود بخاطر این همی یک کندک نامدن. این همی جرم هست بود. این همی هم شما را شیست
با این هم دادگاه ابتدایی اردوی ملی در بلخ این سرباز را مجرم دانسته و او را به اعدام محکوم میکند. سکندر بیگ سلطانی، رئیس جلسه قضایی در قول اردوی 209 شاهین، در این دادگاه علنی گفت:
زایلان تصمیم اتخاذ نمودیم که تو محمد ابرار ولد خیرالله اسبق سرباز توله چهارم کندک سوم لوای دوم قول اردوی 209 شاهین در ارتکاب جرایم فرار از وظیفه به طور دائمی و خیانت به وطن، یعنی واگذاری سلاح و مهمات و سایر وسایل پیشبرد جنگ به دشمن، مسئول و ملزم هستی. بنابراین تو را به جرم خیانت به وطن طبق حکم جزء 1 و 3 فقره اول و فقره دوم ماده 16 قانون مذکور با شد مجازات، یعنی اعدام، محکوم به جزا نمودیم.
در این میان فرمانده قول اردوی 209 شاهین از به کیفر رساندن این سرباز به جرم خیانت به کشور استقبال میکند، تاکید میورزد که قانون بر همگان عملی خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک،
facebook.com/voadari.
وزارت دفاع افغانستان از اقدام تازه امریکا به منظور کمک با نیروهای هوایی کشور استقبال کرده و او را در زمینه تقویت نیروها مهم میدانه. سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که با تقویت شدن نیروهای هوایی افغان، مخالفان مسلح دولت و گروه‌های تروریستی دیگر توان ایستادگی را در برابر نیروهای افغان نخواهد داشتند. نسیم شفق گزارش میده.
در حالی که جنگ در افغانستان شدت یافته است، وزارت دفاع این کشور میگوید که با عملی شدن بسته جدید کمک نظامی ایالات متحده با نیروهای هوایی افغان، عملکرد این نیروها جدی و تهاجمی تر خواهد شد. غفور احمد جاوید، سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان همواره در امر مبارزه با تروریسم خواهان تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور بوده است. با گفته آقای جاوید، این بسته کمک نظامی که ارزش آن نزدیک به 2 میلیارد دلار می رسد قابل توجه بوده و اقدام خوبی در راستای بلند رفتن توانایی های نیروهای هوایی افغانستان است.
نظر به اونمو پلان 4 ساله امنیتی، این کمک ها بسیار زیاد مؤثر است، خصوصا در بخش هوایی. وقتی که این کمک ها صورت می گیرد، طبیعی است که در عرصه جنگ مؤثریتش و ظرفیتش در همه عرصه بسیار زیاد مؤثر تمام می شه. و ما خوشبین هستیم به این کمک ها که بتوانه نیروهایی داشته باشیم که با پای خود استاده باشه.
پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا اواخر هفته گذشته با نشر اعلامیه گفت که قرارداد به ارزش 1.9 میلیارد دلار را با یک کمپانی به هدف فراهم ساختن تجهیزات برای نیروهای هوایی افغانستان به امضا رسانیده است. در اعلامیه همچنان آمده است که این کمپانی کارهایش را در این بخش در پایگاه هوایی مودی جورجیا و در میدانهای هوایی کابل، کندهار و مزار شریف و پیش برده و تا سال 2024 آن را به پایان خواهد رسانید. مقامات افغان و مسئولان نیروهای ماموریت حمایت قاطع پیش از این گفتند که تجهیزات بیشتر به شمول طیاره‌های نظامی به دسترس نیروهای هوایی افغان قرار می گیرد و در چوکات پلان 4 ساله امنیتی رقم این نیروها به 3 برابر افزایش خواهد یافت. در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان میگویند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به کمک‌های اساسی جهانی نیاز دارند. باری آرز، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که این کمک تازه امریکا در بخش نیروهای هوایی افغانستان بسیار با اهمیت است.
قوات‌های امنیتی افغانستان علل خصوص در قسمت هوایی زیاد ضرورت محسوس است. در این اواخر که امریکا قرارداد عقد کرده، این کاملا یک ضرورت اشد است. ما فکر میکنم که با دست آوردن این تجهیزات قوات‌های هوایی ما در یک معیار خوب قرار خواهد گرفت.
این در حال است که مقامات امنیتی افغانستان همواره تاکید کرده که نیروهای امنیتی افغان به خصوص نیروهای هوایی این کشور به تجهیزات و امکانات بیشتر نیاز دارند. آنان پیش از این بارها از جامعه جهانی به ویژه امریکا و ناتو خواستند که این موضوع را در نظر گرفته و کمک‌هایشان را با نیروهای هوایی افغانستان افزایش دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دلیل از برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. و اساس گزارش ها گفته میشه با وجودی که قصر سفید از بابت افتضاح های پی در پی آسیب دیده و میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش یافته، اما با آن هم گروهی از طرفداران آقای ترامپ در حمایت از او متحد هستند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم.
از افشاگری های ستاره فیلم های مستعجن گرفته
Hi,
تا موضوع مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده و تا نشر این کتاب در مورد هرج و مرج در قصر سفید، حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به گونه پی در پی از بابت رسوایی ها آسیب دیده است. اما با وجود آن هم کسانی وجود دارند که در حمایت از رئیس جمهور متحدند.
من پیام های او را دوست دارم. من کارهایی را که او به خاطر اقتصاد انجام می دهد دوست دارم.
من همه کارهایی را که او انجام داده است دوست دارم. او تعهدات انتخاباتی خود را دنبال می کند.
هر قدر که منتقدین دونالد ترامپ او را نقد می کنند، به همان اندازه حامیانش نیز از او حمایت می کند. تعداد از متخصصین بخشی از این کار را به توده‌گرایی یا قوم‌گرایی نسبت می دهند.
When politics is so personal, when party identification is...
زمانی که سیاست و شناخت حزبی شخصی یا منحصر به یک فرد شود، در آن صورت هر وقت که این احساس پیدا شود که گویا یک عضو از تیم یا قبیله شما مورد هدف قرار گرفته است، همان است که توده‌گرایی یا قوم‌گرایی در وجودتان تحریک می شود و می خواهید تا از شخص مرتبط با خودتان دفاع کنید.
اما تعداد از متخصصین دیگر میگویند که تنها توده‌گرایی مطرح نبوده، بلکه پالیسی یا عملکرد حکومت نیز مطرح میباشد.
ترامپ توانسته است تا تعداد از قوانین کلیدی را که جمهوری خواهان برای سالها خواستار آن بودند به دست بیاورد. به طور مثال کاهش مالیات و تا بخش های زیاده از پالیسی مرتبط به امور مهاجرت او نیز در میان جمهوری خواهان شهرت دارد.
اما بر اساس یک نظرسنجی مشترک ABC نیوز و واشنگتن پست، میزان محبوبیت دونالد ترامپ به 36% پایین آمده و در میان جمهوری خواهان نیز این فیصدی از 90% به 80% کاهش یافته است. با گفته سروی کنندگان، کاهش میزان محبوبیت ترامپ در جمهوری خواهان بیشتر میان زنان تحصیل کرده که از رفتار و کردار ترامپ شرمنده اند به چشم میخورد. اما تعداد از زنان دیگر آن را بخشی از شخصیت ترامپ میخوانند.
میدانم که او بعضا چیزهای نامناسب میگوید، اما او احساس خود را ابراز میکند و این چیزیست که ما به آن نیاز داریم.
این حامی دونالد ترامپ همچنان میافزاید که سیاست تنها مرتبط با منطق نه، بلکه با احساسات نیز تعلق دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم آخری گزارش. در ادامه اعتراضات در شهر بصره عراق، میدان هوایی شهر ناوقت شنبه مورد حمله راکتی قرار گرفت و کنسولگری ایران در این شهر در اعتراض به نفوذ ایران بر عراق با آتش کشیده شد. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
در ادامه اعتراضات در بصره عراق، میدان هوایی بصره ناوقت شنبه مورد حمله راکتی قرار گرفت. مقامات امنیتی عراق گفتند که مهاجمان ناشناخته 3 راکت را به میدان هوایی بصره پرتاب کردند، اما از احتمال تلفات و خسارات حملات راکتی گزارشی در دست نیست. یک مقام میدان هوایی بصره گفته است که پرتاب راکت‌ها موجب اختلال فعالیت میدان هوایی نشده و پروازها طبق معمول صورت گرفته است. حمله راکتی به میدان هوایی بصره در ادامه مظاهرات مردم در آن شهر صورت گرفته است. ارائه خدمات حکومتی، افزایش بیکاری و فساد اداری از عوامل عمده مظاهرات در شهر بصره عنوان شده است. مردم شهر بصره که 2 میلیون نفر جمعیت دارد میگویند که دلیل عمده اعتراضات آنان موجودیت فساد اداری و سوء مدیریت نخبگان سیاسی آن کشور، وضعیتی که به گفته آنان موجب از بین رفتن زیربناها شده و آب آشامیدنی و برق در گرمای شدید تابستان به کلی قطع شده است. در نتیجه مظاهرات و نارامی‌های شهر بصره که از چندین روز به این سو ادامه دارد، تا حال 13 نفر کشته و 48 نفر دیگر زخمی شدند. حسن جبار، یکی از اعتراض کنندگان مجروح، در شفاخانه دلیلی را که آنها دست به اعتصاب و حریق ساختمان‌ها زدند بیان می‌کند.
نقص من حال احزاب تعبانه، یعنی احنا جاي نسوي هذا الشيء، يعني هذا يظلون احنا على هاي وضعيتهم راح ام يحرقونا.
ما همه این سوختاندن دفاتر احزاب را به این سبب می کنیم که هرگاه به شیوه کنونی عمل کنند به ما صدمه می رسد. بنابراین قبل از آن که ما را بسوزانند می خواهیم آنها را بسوزانیم.
در همین حال پارلمان عراق روز شنبه نشست اضطراری را برگزار کرد و در مورد نارامی های شهر بصره بحث و گفتگو کرد.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا